أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب بحثمون رو در نسبت بین دنیا و آخرت ادامه میدیم. گفتیم در نسبت بین دنیا و آخرت روی قاعده مانند رابطه بین رحم مادر با دنیاست و گفتیم که همونطور که از رحم مادر ما 6 تولد به دنیا داریم، از رحم دنیا به برزخ و آخرت همین 6 تولد رو داریم. تولد سالم رو توضیح دادیم، تولد ضعیف و بیمار. در تولد بیمار گفتیم که بیمار یعنی شخص نجات پیدا میکنه ولی باید رنج درمان رو تحمل کنه. اینکه چقدر باید رنج رو تحمل کنه بسته به تعداد، شدت و نوع بیماری داره. و بیماری ها رو گفتیم به 2 دسته تقسیم میشه: بیماری های جوارحی و جوانحی یا همون بیماری های بدنی و قلبی. توضیح دادیم، معرفی کردیم، تقسیم بندی دیگری داشتیم که از یک نظر دیگه بیماری هایی که انسان باشون وارد برزخ میشه یا حق الله هستن یا حق الناس هستن. و حق الناس هم گفتیم که یا فردیست یا اجتماعی و هر کدومشون یا مادی هستن و یا معنوی، که توضیح دادیم، معرفی کردیم. اما در مورد بیماری ها همونطور که پزشکان بهترین درمان رو درمان دوران رحمی میدونن، دوران جنینی، که جنین رو تا قبل از اینکه به دنیا بیاد درمان کنن، چون میدونن که اگر در رحم مادر درمان بشه خیلی بهتر هست تا به دنیا بیاد و در دنیا بخواد درمان بشه، چون درمان در دنیا هم دردآوره و هم طولانی تر هستش. اما اگه بتونن تو همون دوران درمانش بکنن که بازسازیش راحت تر هستش و مشکلاتش کمتر هست، پزشکا ترجیح میدن که این در رحم مادر درمان بشه. در مورد خداوند هم که رحمان هست و رحیم، همینجور هست. خداوند میخواد انسانها در رحم دنیا درمان بشن و گناهانشون دامن اونها رو نگیره وقتی وارد برزخ میشن. بنابراین به لطف و محبت و رحمت و فضلش یک سلسله شرایطی رو قرار داده خداوند تبارک و تعالی که اختیاری و غیر اختیاری هستش. این شرایط اختیاری و غیر اختیاری باعث میشن که شخص درمان بشه در دنیا و پاک وارد برزخ بشه. بعضیاشو خدا چه بنده بخواد و چه نخواد براش ایجاد میکنه و پاک میکنه بنده رو، و بعضیا رو نه، گذاشته به عهده خوده بنده که بنده برای خودش زمینه های پاکی رو فراهم بکنه و به اختیار او گذاشته، که حالا در این باره هم من توضیح خواهم داد. یه صلوات خط بفرمایید. خب یکی از چیزهایی که خداوند، روشهایی رو که خداوند برای جبران گذاشته، که من تو 2 بخش میگم، حق الله ها و حق الناس ها. در بخش حق الله هم 2 بخش هستش: یکی کارهایی که نباید میکردیم یعنی گناهان، یکی کارهایی که باید میکردیم یعنی ترک واجبات. این اول بررسی کنیم درمان توی رحم دنیا چجوری صورت میگیره، بعد میریم سراغ حق الناس. در بخش حق الله اون چیزهایی که مربوط به انجام دادنی هاست، مثلا نماز رو خوب نخونده، نماز قضا داره، روزه قضا داره، این خداوند تبارک و تعالی درباره اینها شرایطی گذاشته: توبه در درجه اول، توبه و پشیمانی، بعد به جا آوردن قضای اونها. حداقل تو وصیت نامه انسان بنویسه که اگر عمر من نبود مبلغی از مال من صرف ادای فرائضی باشه که ترک کردم، حجی که به جا نیاوردم، حالا مریض شدم، روزه هایی که نگرفتم، نمازهایی که نخوندم، خمسی که ندادم، صدقه که ندادم، نمیدونم زکاتی که ندادم. اگر توبه کرده باشه از دنیا بره، این موقع توبه نکردم، این خمس رو قبول ندارم، همه جای دین رو قبول دارم غیر از خمسه، زکات رو قبول ندارم، جهاد رو قبول ندارم، این یعنی قبول ندارم که کافر میره از دنیا. و یه موقع نه تنبلی کرده، قبولم داشته، اعتقادم داشته، تنبلی کرده که حالا باید جبران بکنه، الان توبه داره میکنه، پشیمان شده، حالا باید جبران بکنه این رو. پس خودش شروع میکنه به قضاء عبادات و اعمالش. بعد تو وصیت نامش هم بنویسه هر چقدر مال به دست آورد اولویت رو بده به جبران اون چیزی که از حقوق الهی فوت شده. البته نماز اینجوری نیست، نماز رو باید خودش به جا بیاره تا زمانی که زنده است، روزه رو باید خودش به جا بیاره تا زمانی که زنده است، مگر اینکه واقعا مثلا در نماز اصلا نداریم طور دیگه نماز، تا زنده است شخص باید به جا بیاره، ولو مریضم هست به همون صورت قضا بکنه. و یه موقع قضا شکسته بوده، از مسافرت نماز نخونده، قضاهاش هم شکسته است، یه موقع می در شهر نماز نخونده، در وطن نخونده، کامل نماز نخونده، قضاهاش هم کامله. و نماز تا زمانی که حیات داره قضا نداره، باید بخونه خودش. روزه نه، روزه ممکن استش که یه بیماری داشته باشه، دکتر هم بهش بگه تو تا آخر عمر روزه نمیتونی بگیری، امیدی هم واقعا به بهبودیش نیست، خب حالا اینو مثلا میشه پول بده کسی براش این کارو انجام بده. ولی نماز اگر مونده باشه باید وصیت بنویسه. خب برای همینم هم قرآن میگه پسر بزرگتر در احکام الهی در فقه ما وجود داره، پسر بزرگتر واجب نماز قضای پدرش رو به جا بیاره، باید این رو به جا بیاره. خب وصیت نامه نویسه از اموالش حتما چیزی رو مشخص بکنه، بالاخره یه کاری بکنه که این جبران بشه. حج رو باید به جا می آورده، چون در روایت داریم کسی که حج رو به جا نیاره واجب باشه، به استطاعت رسیده ولی حج رو نرفته به جا بیاره. ما الان چقدر از خانوم ها آقایون هستن واقعا استطاعت حج رو دارن، نه ثبت نام میکنن، نه آزاد هم میتونه بره و نمیره، طلا انقدر داره که بتونه آزاد بره، سکه داره، طلا داره، درآمد داره، میگه اسمم در نیومد، این وایساده تا دولتی اسمش در بیاد، دولت هم میگه من 17 سال پر شده، الان دیگه الان توی 17 سال طرف مرد چیکار کنه؟ خب پیغمبر فرمود این به مرگ یهودی و نصارا مرده، اصلا مسلمان دیگه نمرده از دنیا، کوتاهی کرده. پول داشتی میتونستی بری، آزاد باید بری، باید حج واجبتو به جا بیاری. یه بقیه اصلا توبه کرده، امکانات هم نداره، واقعا پولم نداره، خب باید وصیت بکنه که آقا فلان کس به جای من بره، حج نیابتی براش به جا بیارن اونا که میتونن، یا اینکه مثلا نه انقدر مریض هست که الان نمیتونه حج رو به جا بیاره، دکترام تا آخر عمر گفتن این نمیتونه حج رو به جا بیاره، خب زنده هم هست حج نیابتی بگیره، هزینه‌اش هم خیلی کمتر هستش از اینکه خودش پاشه بره اونجا. واجبات الهی باید قضا بشه، این یادتون نره، یعنی جبران باید بشه، حق الله ها کوتاهی نباید بکنه، اینکه خدا میبخشه، خدا ارحم الراحمینه، اینا دیگه وسوسه های شیطان هستش که شخص رو بیاندازه به جهنم. آقا من الان زنده هستم، امکان قضاش هست، امکان جبرانش هست، باید این کارو بکنم، نمیتونم وصیت نامه بنویسم دیگران برام بکنن، خواهش کنم، پولم ندارم وصیت کنم که مثلا حالا از اموال خودم با یکی از دوستام رفقام خواهش کنم، التماس کنم که نذار من جهنمی بشم، تو رفاقتو در حق من تمام کن، این کارو برا من انجام بده. بالاخره یه جوری انسان باید تلاش کنه. یه وقتی اصلا هیچ راهی نداره، خب حالا خودش میدونه، خدا میدونه بندش چیکار کنه. این دیگه به ما ربطی نداره. این حق الله ها در مورد اعمالی که باید انجام میداده. در مورد حق الله اونهایی که نباید انجام میده، گناه کرده، معصیت کرده، خب اینها باز خدا برای شرایط قرار داده. یک، توبه. خب توبه یکی از بهترین راه های درمان در دوران رحمی هست. توبه یعنی پشیمانی حقیقی و قلبی. دیگه چی؟ این که لذت‌های حرامی که برده با ریاضت‌های شرعی نفسش رو تنبیه بکنه، روزه‌های مستحبی بگیره، عرض کنم خدمتتون که یه سلسله ریاضت هایی که خوب هستش، تنبیهاتی که خوب هستش برای نفسش، صدقات بده، صدقاتو خوب بده، انفاق های سنگین بکنه، لذت های شکمی بوده حروم خوری کرده روزه بگیره، لذت های بصری بوده خیشتنداری بکنه، و به هر حال باز یه نوع ریاضت هایی به خودش بده که نفسش تنبیه بشه از این لذت هایی که بود. اون مقدار لذت های حرامی که برده رو خلاصه به همون مقدار ریاضت، حالا ما مقدارش نمیتونیم شاید تنظیم بکنیم، ولی آخر ریاضتی به نفس خودش بده. خدا رحمت کنه، یکی از شهدای بزرگ رو، خیلی تو چشم من شهید بزرگ بود. این یه زمانی خب قاچاقچی بود، تو مثلا محل همه ازش میترسیدن. توبه کرد، خیلی زیبا توبه کرد، و یکی از نگه خب آقا شهید چجوری قاچاقچی بوده، مثلا آقا قاچاقچی چجوری شهید میشه؟ نه، کافر میاد شهید میشه، مسلمان میشه و شهید میشه دیگه. حالا قاچاقچی شیعه که دیگه طوری نیستش که، شیعه بوده حالا رفته اشتباهی هم کرده. خب حالا هم توبه کرد هم خوب جبران کرد. این وقتی میومد نماز جمعه تو سایه نمی نشست، میگفت تو آفتاب بشینم یه مقداری نفس من اذیت بشه، یه ذره گناهام آمرزیده بشه، جبران میکرد. تا بعدم اومد جبهه، به طرز خیلی عجیب و شیرینی به شهادت رسید. خب ریاضت نفس یعنی این، گرسنگی یه ذره بکشه به خوش بده، یه ذره زحمت بکشه، کار زیادی بکنه، خدمت به خلق بکنه، بیشتر تلاش بکنه که بالاخره جبران شه لذت های حرامی رو که برده، و توبه کافیه. این که بره با کسی در میون بذاره نه، حرامه. انسان نباید گناهی رو که کرده با کسی در میون بذاره. یه موقع میگه من مبتلا هستم به یه گناهی که الان میخوام ازش توبه کنم، متنفرم، نمیتونم. خب بله، آدم نباید بره پیش هر کسی هم بگه به یه گناه کرده. یه موقع میگم نه، من به یه کارشناس میخوام بگم، که کارشناس که میدونم طبیب روحانی هست، طبیب روانی هست، میتونه به من کمک کنه توی از بین بردن این مرض، این گناهی که الان بهش آلوده هستم. خب بله، اینجوری میشه بگه آقا اصلا حتی نیازم نیست حتی خودشو معرفی کنه، بره بگه آقا یه کسی هست یه همچین مشکلاتی داره، من اگه بخوام اونو درمانش بکنم از طرف شما باید چه چیزایی بهش بگم؟ اصلا نیازی نیست خودشو بگه من این هستم. تا این مقدار انسان حق نداره آبروی خودش رو پیش بندگان خدا بریزه. گناه کردید فقط با خدا، فقط با خدا. توسل هم انسان به اهل بیت بکنه خوب استش، توسل کنه به اهل بیت برای نجات خودش، ولی رازتو نباید کسی راز خودش رو فاش بکنه. گناه امریست خصوصی بین انسان و خداوند، باید حل بشه. بسیار حالا من آدم خوبیم، من آدم متواضعیم، میخوام آدم صادقی باشم، رازاشو یک کسی پخش بکنه و بگه، کار حرام انجام دادم. خود این گناهه. اعتراف پیش کسی نباید کرد برای تخلیه خودمون، سبک بشیم، نه، فقط خداوند تبارک و تعالی. و من یغفر الذنوب الا الله، هیچ کس جز خدا گناه نمیتونه ببخشه، الله فقط. برو با خودش در میون بذار، چرا سراغ بندگانش میری؟ برو با خود خدا در میون بذار و ازش بخوا که خودش جبران کنه، ببخشه، مغفرت، عفو الهی، مغفرت الهی. خود خدا یکی از راه‌های درمانش عفو و مغفرتشه، میفهمه و یعفو عن کثیرن، من خیلی از گناه‌های شما رو عفو میکنم اصلا و دامنگیرتون نمیشه. عفو یعنی جزاش دیگه داده نمیشه. بعضیا مغفرت شامل حالشون میشه، مغفرت غیر از عفو. عفو یعنی که دامنگیرت نمیشه، و مغفرت یعنی که اصلا خدا یه جوری رفتار میکنه باهات که انگار اصلا گناهی انجام ندادی. اینم شرایطی داره، برای هر کسی نیست که این مغفرت شامل حال چه کسی میشه، که خداوند اصلا انگار که این شخص این گناه انجام نداده باهاش برخورد میکنه، که حالا این شرایط خاصی داره که حالا اگر رسیدیم اینها رو هم میگیم. گفتم این بحث قرار نیست جلسات ما بحث‌های خیلی عمیق روانشناسی دینی رو مطرح بکنیم یا بحث اخلاقی و عرفانی بخوایم بگیم، فقط الان فعلا یه معرفی هستش در بحث نسبت رابطه دنیا آخرت، فرمول‌ها و قوانین کلی حرکت نفس از دنیا و آخرت رو می‌خوایم بگیم. بعضی وقتا لازم میشه یه مقدار عمیق‌تر بشیم دیگه، حالا چاره‌ای ازش نبوده. خب این در مورد حق الله، توبه و جبران. استغفار خودش لازمه، استغفار یعنی طلب مغفرت کردن، یکی از راه‌های درمان هستش که بحث مفصلی داره توی سلسله مباحث شب‌های احیا. بس استغفار مفصل توضیح دادیم، به بحث‌های استغفار مراجعه کنید که استغفار که انسان از خداوند طلب مغفرت بکنه و صمیمانه عذرخواهی کنه. استغفار یعنی خدای من عذرخواهی میکنم و بنای تکرار هم ندارم، پشیمانم قلبا و جبرانم میکنم. در توبه یعنی بازگشت، یعنی شخص اول استغفار بکنه، معذرت خواهیشو بکنه حتما از خدا، توبه بکنه، برگرده و مسیر رو جبران کنه. مثل که شما مسیری رو رفتید، الان بخواستید بیاید به سمت مشهد، اشتباها رفتید به سمت مثلا تربت حیدریه، حالا الان مسیر رو اشتباه رفتید، بخواهید بیاید مشهد، باید مسیری که رفتید رو چیکار کنید؟ برگردیم، یعنی بعد برگردیم و بعد بیاید به سمت مشهد. خب حالا توبه یعنی این به معنای حقیقی، ولی مسخرگیه کسی بگه استغفر الله اما قلبا هم پشیمون نشه، جبران هم نکنه. امام رضا علیه السلام فرمود من استغفر بلسانه ولم یندم به قلبه فقط استهزأ به نفسه. کسی که با زبانش از خداوند طلب مغفرت میکنه ولی قلبا پشیمان نیست از کارش، خودش رو مسخره کرده. فقط استهزأ به نفسه، این خودش رو مسخره داره میکنه. اگه گفتی استغفر الله، من دیگه نمیخوام سراغ این کار برم. این معذرت خواهی حقیقی قلبی فوق العاده در نجات انسان موثره. استغفار یک باب بزرگی از رحمت خداست که خداوند برای ما گذاشته، توبه و استغفار. خب لذا انسان در بخش مقداری از معذرت خواهی در روز احتیاج داره تا آلودگی هایی که در طول روز جمع کرده خدا ازش برداره. نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن که لیغان و علا قلبی فاستغفر الله سبعین مرتن. من گردی روی دلم میشینه، گناه هم نیست، گرده گناه نیست، گرده ارتباط با کسراته، همین مقداری که با کسرات ارتباط داشته به حال از آدم ها رو قلب انسان چیزایی مینشینه. مال خود پیغمبر هم نیست، کسبی هست که مجبوره با انواع اقسام تاریکی ها ارتباط داشته باشه، بالاخره انسان اثر میبینه. شما یه کت شلوار سفید، یه لباس سفید هم بپوشید، برید تو شهر، رو خاک هم نشید اینجا، همین فقط برید تو فضا بیاید، ببینید مدت روش گردی نشسته، گناهی مرتکب نشده، ولی خب این ارتباطات سنگین میکنه، تاریک میکنه انسان رو. میگه من 70 مرتبه استغفار میکنم. ما ها گاهی وقتا خودمون از پیغمبر معصوم تر میدونیم، یعنی اصلا 70 بار استغفار در روز که هیچی، در طول هفته ماه نمیشینیم یه دوره تسبیح بگیم، یه معذرت خواهی از خدا کنیم، شب موقع خوابیدن خیلی توصیه شده و واسه استغفار توضیح دادیم. قبل از خواب انسان باید استحمام خودش رو بکنه، یعنی بگه چی؟ بگه استغفر خدا معذرت، تو طول روز من اگر ارتباطات، دیدنی های غلط، شنیدنی های غلط، گفتنی های غلط، خوردنی های غلط، اشتباه داشتم، معذرت میخوام خدایا، ببخش منو، اثرش دامنگیرم نباشه. این خیلی مهمه، استغفار لازمه، واجب و لازم استش. اینها چیزایی هست که خود بنده میتونه انجام بده. خب بعضی هاش هم جبری خدا ایجاد میکنه برای انسان، لطف میکنه، ایجاد میکنه، مثل بلاها و مصائب که الان بختش نیست. اینها رو در سلسله مباحث بلا و بهش و رشد و قدرت در سایه سختی ها مفصل گفتیم، چون وقتمون کم است دیگه اینا رو توضیح نمیدم. نکته بعد، سختی ها، بلاها، مصائبی که در زندگی هست پیش میاد، تلخی هایی که پیش میاد، حوادثی که پیش میاد، طبیعی، غیر طبیعی، اینا همه مؤثر هستن در آمرزش انسان. جهاد و تلاشی که انسان میکنه، یکی کسی شوهرداری خوب میکنه میشه براش کفاره گناه میشه، زنداری خوب میکنه کفاره گناه میشه، کار خیر انجام میده، ان الحسنات یذهبن السیئات، کارهای خوب کارهای بدو از بین میبره، عمل سال. پس چند تا روش الان معرفی کردیم، توبه و استغفار، بلا و مصائب، اعمال صالح، حسنات، کارهای خیر، اعمال صالح، وظایفی که انسان در مقابل دیگران داره انجام بده، خود اینا درمان‌های رحمی هستش. در رحم دنیا انسان درمان میشه که حالا بحثش بحث مفصلی است. انشالله مراجعه کنن عزیزان به همون سلسله مباحث بلا و بهش و رشد و قدرت در سایه سختی‌ها. خب حق الناس چی؟ حق الناس هم باید پرداخت بشه. حق الناس چیزی هم نیست خدا دیگه دخالت بکنه درش. حق الناس یعنی جز گناهایی هستش که خدا تا قیامت دخالت نمیکنه درش. پس باید طرف تو صاحب حق رو راضی بکنید. حالا بعضی از اینها مثلا غیبت کردید، نباید انسان بره به طرف مقابل بگه، چون ممکن است کدورت پیش بیاد. استغفار کافی هست برای این حق الناس. انسان استغفار کنه، دعا کنه برای طرف مقابل و خیراتی به طرف مقابل برسونه، دلش رو به دست بیاره، این خیلی خوب استش. جبران کنه، بالاخره نحوی دل طرف رو به دست بیاره و جبران کنه. حق الناسای مادی هست، خب بپردازه به طرف. اگر مرده برایش صدقه بده، خیرات بده، به دستش برسه. نمیشناسه طرف رو، الان نمیدونه، میگه من بچگی بودم زدم شیشه یه نفر، چیزی اصلا نمیدونم کجاست. بچه بودم از همین مغازه یه نفر رد شدم، یه مش تخمه برداشتم خوردم. نمیدونم رفتم مغازه شیرینی فروشی یه شیرینی برداشتم خوردم. الان نمیدونم کیه طرف، الان دسترسی بهش ندارم. اگرم برم آبروم میره. خب اینا استغفار داره. رد مظالم یکی از راه‌ها، رد مظالم، پرداخت رد مظالم، مظالم عباد. رد مظالم خوب است انسان پرداخت کنه برای کسایی که دسترسی نداره یا امکان حلالیت نداره یا نمیشناسه یا اگه میشناسه امکان حلالیت نداره. خب این در مورد حق الناسای معنوی و مادی فردی بود. در مورد اجتماعی باید به اون سازمانی که ظلم کرده در حقش برگردون. دولت باید به خزانه دولت بریزه پول رو. یه شرکت، یه اداره است، یه مؤسسه است، یه هیئت، هر کس باید برگردونه به اونجا. اگر هم میبینی دسترسی نداره تو وصیت‌نامه است لااقل بنویسی مبلغی از این پول داده بشه. یکی از چیزایی که ما خیلی توصیه میکنیم، خیلی هم موثره، که تو وصیت‌نامه ها در روایت داریم کسی که وصیت ننویسه و بمیره مسلمان نمرده. وصیت اینقدر مهمه چون تکلیف برزخ ما روشن باید بشه. کسی که اینقدر نادانه که حواسش نیست، حالا کوتا مردن، بعضی هم شیطان میاد وسوسه میکنه، بعضی از افراد خیال باف نادان وسوسه میکنن نه وصیت، و میترسن وصیت بنویسن، میترسن زودتر بمیرن. این خیلی حرف جاهلانه ای هستش. نه، وصیت آرامش به آدم میده، قدرت میده، مغفرت الهی شامل حال انسان میشه، توفیق میاره. وصیت سال به سال یه بار وصیت نامه بنویسه، برزخ خودش رو روشن کنه، تکلیف بندگان خدا رو روشن بکنه. تو وصیت‌نامه حتما همه سعی کنن یه بخشی، اگه اونا که مال دارن، بخش مهمی از اموالشون رو برای رد مظالم بنویسن. چرا؟ مظالم فردی، چه مظالم چی؟ اجتماعی. بنویسن یه بخشیشو بنویسن برای باقیات و صالحات، که اگر اشتباهی در حق مردم کردن از طریق باقیات و صالحات جبران بشه. برای کارهای مادی، نمیدونم، عبادتگاه ها، مساجد، کارهای فرهنگی، کارهای تبلیغی دین، کارهای مثلا مثل حالا پایین تر از اینا داریم، اینا از همه مهمتر است. درجه بعدی مثلا فرض فهمید ساختن مسجدی، کارهای خیریه‌ای که الان داره انجام میشه، راجع بیماران، راجع به نمیدونم بیمارستان، چیزی اینها. ولی اون تبلیغ دین و مسائل معنوی خیلی مهمتر هستش. باقیات و صالحات انسان سرمایه گذاری کنه، در حرم کمک میکنه، به مساجد کمک میکنه، حرم اهل بیت مثلا کمک میکنه، اینها خیلی سازنده است. و تو وصیت‌نامه ها این رو باید خیلی دقت بکنه. بعضی من دیدم میام میگم برام یه وصیت‌نامه بنویس، من وقتی میخوام براشون بنویسم میترسه، مینویسم مثلا 5 میلیون تومان مینویسم برای باقیات صالحات. نه نه، با تو که مردی دیگه، دیدی الان میترسی، بلا بعد از مرگته، تو چرا میترسی انقدر؟ این بسه بچه هم، این بسه بپره. نه، حق بچه درست، حق همسرت هم درست، یه سوم تو حق داری بنویسی، چرا بخل میکنی در حق خودت؟ رد مظالم میترسه بنویسه، بنویس رد مظالم زیاد بنویس. شما هر چی بیشترم بدی اونجا شادی میشه برات، قدرت میشه برات، امکانات میشه برات، رات باز میشه. صدقه بنویسید، رد مظالم بنویسید، نمیدونم باقیات و صالحات بنویسید. یهو خدا نکرده انسان خمس نداده، اینا رو جبران بکنه، اونو که بحث حق الله سی گفتن، زکات نداده، خیلی خوب میمونه. پس این حق الناسای چی هستش؟ مادیه، اجتماعی و معنویاش هم چیکار بکنه؟ معنویاش هم توبه و استغفار بکنه، سعی بکنه از خودش چیزهایی رو بذاره و جبران بکنه که انشالله دیگه گرفتار اون طرف نباشه، کارهای خیری رو بنیان بگذاره، در بنیان گذاری و عرض کنم رشد فعالیت‌های معنوی، فرهنگی، الهی طوری سرمایه گذاری بکنه که اقلا به یه نحوی اگر اون مظالمو داره از این طرف چی بشه؟ از این طرف خدماتی به بندگان خدا برسه و جبران بشه اینها. که حالا اینم بحثاش بحثای مفصلی هستش، چون وقت نداریم. من یه معرفی تولد ناقص رو هم توضیح دادیم که چه جوری هست میمونه. فقط تولد چی؟ سالم، تولد قوی، یعنی سالم قوی. تولد سالم قوی مال کسایی هستش که از درجه بالایی از ایمان، تقوا، قرب برخوردار هستن، که قرآن اینا تقسیم میکنه در قیامت به عنوان چی؟ مقربین. اصحاب یمین رو معرفی میکنه و اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، بعد میفهمد چی؟ و سابقون از سابقون اولائکل، افرادی که در خوبی از بقیه سبقت گرفتن، گناه که نمیکنن، از گناه به شدت پرهیز میکنن، در خوبی و خیرات از بقیه سبقت میگیرن. اینجور افراد خب تقرب بیشتری دارن به خدا، اولائکل مقربون. این سالم قوی هستش که قرآن میفهمد چی؟ اینها به خیرات سبقت میگیرن نسبت به دیگران. یه بنده خدایی عرض کردم، شاید این رو برای شما، که استاد ما میفهمودن که این ده ها مدرسه ساخته بود، بعد میگفت یه ویلا داشتم چند میلیارد پولش بود، به این ویلا خیلی علاقه داشتم و دیدم دلم از این ویلا کنده نمیشه، دوست دارم این با من باشه. چون بهش علاقه داشتم گفتم حالا دوست دارم با هم باشه، گفتم چیکار کنم این با من بمونه برای همیشه؟ گفت بردم دادمش به یه مرکز خیریه، بخشیدمش که دیگه تا قیامتم برام ویلام چیه؟ بمونه برام. این زیرکیه یه کسی که میخواد یه چیزی بمونه. ما اینو درک نکردیم، یقین پیدا نکردیم که آقا این طلا، این گردنبند، این سکه، این پول، این خونه که من دارم میدم، این چیزی که دارم وقف میکنم، این مال خودمه، خودم یه جای دریافتش میکنم، بالاترش رو دریافت میکنم. ما فهم میکنم دستمون چیه؟ میره، میگیم حالا به خدا دادیم دیگه. مثل این کسی هست که میخوام به کسی هدیه بدم، یه حالا میدیم دیگه، چون دوستش داریم میدیم. ولی اینجوری نیست. مادی باشه که خدا فرمود بین 1 تا 700 برابر تو دنیا بهتون برمیگرده، آخرتش که دیگه خیلی عالی تره. معنوی هم باشه که خب دیگه خیلی خیلی عالی تر هستش. پس این باور خیلی مهمه که انسان سبقت بگیره نسبت به دیگران در خیرات، در تقوا، در عبادت، در ذکر، در معنویت سبقت بگیره. این میشه تولد قوی. خب چیزی موند از تولدها که نگفته باشیم؟ ناقص رو گفتیم دیگه، یعنی مخصوص 3 گروه ناقص متولد میشن: کفار، منافقین و مشتکین. اینا چون اعتقادی به آخرت نداشتن، خودشون هم اساسا برای آخرت تربیت نکردن، اصلا چون نه قبولش داشتن آخرت رو، این 3 گروه، و برای همین هم آمادگی برای ورود به اونجا روح اینها نداره اساسا. وقتی وارد اونجا میشه، شرایط زیستی اونجا اینها رو نمیپذیره، به خاطر که این اصلا چیزی شبیه بهشت نداره، هیچی نیست. اینا حالا اگه کارهای خیری هم انجام داده باشن چی؟ کفار مهربون، کفار خیر، کفار با اخلاق هستن، کسایی که کافر هستن. اینها 2 جور خدا باشون رفتار میکنه: این که بهش اصلا راه پیدا نمیکنن سر جای خودش، ولی این که خدا عذابو ازشون برداره یا عذابشون رو چیکار کنه؟ کم بکنه تو جهنم. این هستش، خداوند هیچ کس رو، کار خوبه هیچ کس رو بی‌پاسخ نمیگذاره. مثلا در مورد سامری داریم، سامری خب اون عذابو داره دنیا و آخرت، ولی وقتی حضرت میخواست بکشدش، خداوند به موسی گفت سامری رو نکش، سامری آدم دست و دلبازی هستش، آدم سخی هست. خداوند این یه صفت خوب سامری رو بزرگ میکنه. ما برای دشمن رو اینجوری نیستیم، ما با یک کسی لج باشیم هزار تا خوبیشو نمیبینیم، فقط دست میزنیم روی بدی مادر شوهر، بدی مادر زن، بدی پدر شوهر، بدی پدر زن، بدی خواهر شوهر، بدی نمیدونم خواهر زن و برادر زن، اونو بزرگ میکنیم و تعمیمش میدیم به همه خوبیهاش، همه خوبیهای شخص مقابل رو خرابش میکنیم. ولی قرآن اینجوری نیست. قرآن میفهمد که چقدر از مسیحی‌ها تعریف میکنه. قرآن نقاط مثبت دشمن رو میگه. حتی شراب هم که میخواد بگه نجسه و حرامه، میگه یه منافعی داره، یعنی 100% خوبیشو میگه، میگه آقا این بدیش بیشتر استش. ما ها اینجوری نیستیم، ما اصلا نمیتونیم نقاط مثبت رو ببینیم، ما اصلا نمیتونیم تبلیغ طرف مقابل رو بکنیم. ببین اگه مثلا این آدم بدی است یا با من مشکل داره، از این همه خوبی ها داره و اساسا به خاطر همین خوبی های زیادی که داره، من این مشکلی که با من داره ندید میگیرم. ما نمیتونیم این کارو بکنیم. ولی قرآن اینجوری نیست. قرآن میگه کافره ولی این خوبی ها رو داره. یعنی این چقدر خوب آدم ببینه اینها رو، چقدر مهمه تو اخلاق که آدم قشنگی های یک نفر رو ببینه. عرض کردم من تو دعواهای زن و شوهری قدیما که جوون بودیم و حوصله داشتیم این کارا رو می‌کردیم، ما مشاوره داشتیم، یه برگه من می‌دادم به زن و شوهرها، گفتم برید جداگانه از هم بشینید، صفات بد 100 تا بود، صفات بد بود، صفات خوب بود، بعد بهشون گفتیم که بشینید صفات بد همسرتون رو بنویسید، صفات خوب همسرتون رو بنویسید. اصلا تو علاشی با این مشکل داریم؟ بعدن اصلا من تا به حال یک بار ندیدم تو این چند سال یه زن یا یه شوهر وقتی میخوان راجع به زنشون و شوهرشون قضاوت کنن تعداد بدی‌ها بیشتر از خوبی‌ها باشه. همیشه تعداد خوبی‌هاشون همون موقعی که دردسر داشتن، مشکل داشتن، تعداد خوبی‌هایی که می‌زدن همینجوری میخواد قضاوت کنه، میگه شمره. ولی وقتی میایش رو صحنه قضاوت حقیقی، میگه ها ببین الان نگاه کن، خوبی‌ها یعنی این، بدی‌ها یعنی این، نمره بده. بعد که نمره میدید، همه به همدیگه نمره قبولی میدادن. استثناء پیش میاد. من عرض کردم 5% شاید موارد طلاق واقعا معقول و مشروع باشه، 95% موارد اصلا اینجوری نیستش. ولی اینا انقدر از همدیگه شیطان رو ذهنشون کار میکنه و خودشون انقدر بی انصافن که هزار تا خوبی همسرشون نمیبینه، به خاطر یه عیب، دو عیب، چند تا عیب حاضر میشه زندگی رو بپاشونه. پدر مادرشون نمیبینه، این همه زیبایی های پدر مادر دیده نمیشه، بی انصافی ماها میکنی در حق پدر مادر. در حق فرزند همینطور. فرزندانمون چقدر نکات مثبت دارن. گاهی وقتی یه پدر مادر اونقدر نسبت به یه اشتباه های خطا و لغزش بچه بزرگش میکنن که بچه از آبرو، حیثیت و شخصیت ساقط میشه. روی گناه اونقدر تاکید، چیکار کردی تو؟ تو دیگه اصلا توف به رو تو، نمیدونم آبروی منو بردی و شیرمو حلال نمیکنم به تو، از خونه برو بیرون. آقا این هزار تا این بچه خوبیای قشنگ داره، زیبایی ها داره، حالا یه لغزشی، یه اشتباهی افتاد، به جایی که برش گردونی، نوازشش بکنی، به جایی که بازسازیش بکنی شخصیت این، یعنی خودش هم داغونه، خودش هم افسرده است، باید الان پناه بهش بدید که این مشکلش رو جبران بکنه، ببینید که ترد میکنه. من چند تا از عزیزانی که اعتیاد داشتن بعد اعتیادشون رو ترک کرده بودن باشون مشورت میکردم، میگفتن که ما همسرمون پذیرفت ما رو و بعد کاری کرد که ما هم به اون کار، به برکت اون کار اعتیادمون رو ترک کردیم. اگه همسرمون با ما راه نمی اومد و میخواست همون اول پافشاری بکنه که من طلاق میخوام یا لعمت جدا بشیم دیگه نمیدن، فاجعه است، اعصاب ما رو خورد میکرد، ما بدتر میفتیم تو دام اعتیادهای بالاتر. ولی با مهربانی، با زیرکی، با صبر یه کاری کردن که ما اعتیاد رو کنار گذاشتیم و مشکلمون برطرف شد. این خیلی مهمه که انسان خوبی ها رو همیشه بزرگ بکنیم، ببینیم اینها رو. و وقتی ما تو ذهنمون خدا نکرده شیطان حمله میکنه نسبت به یک نفر و بخواد ما رو با او درگیر بکنه، اول زیبایی ها، خوبی هاشو بررسی کنیم. اصلا بیا رو کاغذ میبینی که انقدر زیاده که تو دیگه اصلا خودت خجالت میکشی، حیا میکنی از اینکه به خاطر دو تا سه تا عیب یک کسی رو اینجوری باش درگیر بشی یا ازش جدا بخوای بشی یا روابط و رفاقت انسان رو با هم به هم بزنید. اینا باید خیلی دقت بکنیم ماها که این درس اخلاق رو از قرآن کریم یاد بگیریم. خب سوال میدونم خیلی مونده و انشالله اینا رو توی دوره بعد، دوره دوم انشالله اینها رو میپردازیم بهشون. سوالا رو من اینجا نگه داشتم. سالهای زیبایی کردن که انشالله میمونه برای جلسه. ولایت کسی قبول نداشته باشه اصلا تولدش ناقصه. اهل سنتی که ولایت رو قبول ندارن دو دسته هستن، مستضعفین یعنی مقصرین، جاهلای قاصر، جاهلای مقصر. کلن جاهلا اینجوری هست، جاهل جاش تو جهنمه چون خدا میگه باید میرفتی یاد میگیرتی، وظیفت بوده. اما یه موقع این جاهل جاهلی هستش که خودش واقعا بهش اطلاعات نرسیده، یه دست نه میتونن برن تحقیق کنن حقیقت رو بفهمن، کوتاهی میکنن. لذا فهمود از هشت در بهش یه درش مربوط به کسانی هستش که ولایت نداشتن، که اینه خب تو دوران برزخ تکمیل میشن دیگه، ولایت نداشتن. اما این ولایت نداشتنشون به خاطر نبوده که خیره سری کردن، تعصب داشتن، بلکه به خاطر این بوده که نمیدونستن، واقعا اطلاعات دقیقی بهشون نرسیده، مستضعف بودن واقعا. لذا اینا تو دوران تقویت میشن، جز تولدای چی هستن؟ تولدای ضعیف هستن، تقویت میشن. بنده خدا نمیدونسته واقعا، قرآن هم همینو میگه، میگه و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، ما هیچ کس رو عذاب نمیکنیم تا که پیغام واقعا بهش رسیده باشه و بلاغ صورت گرفته باشه. جزء خالدین جهنم، زنده بودن، زندگی کردن، اما وقتی وارد اونجا میشن جزء تولدای ناقص هستن، تو جهنم هستن اما عذاب نمیبینن، بهشت هم میبینن که نمیتونن برن توش. خوش یه عذابه. ببین قرآن تو قیامت، برزخو نمیگم ها، توی قیامت همه رو به سه تا رسونده، یمین، سابقین و کنتم ازواجن سلاسه، فاصحاب الیمین ما اصحاب الیمین دیگه چی؟ و اصحاب الشمال و سابقون سابقون اولئک المقربون. بعد یعنی احتمالا تو برزخ اینا که کم آوردن، ضعف داشتن، بیماری هاشون، تو برزخ چی شده؟ دورش رو طی کردن، رسیدن به کجا؟ تو قیامت. یا تو قیامت 50,000 سال قیامت پاک میشن، حالا بعد از قیامت وارد بهشت میشن. لذا تقسیم میکنه به چی؟ به سه دسته. یه عده اصحاب یمین هستن، یه عده سابقین هستن که اینا درجه بندی میشن در بهشت، یه عده میرن جهنم. ضعیفا و بیمارا اگه بیماریشون برطرف بشه توی بیمارستان بهشت که جهنم هست، جهنم جزو نعمت‌های بزرگ الهی است. جهنم برای همین تو قرآن بعد از که جهنمو میگی هاذه جهنم، بعد میگه فبای آلاء ربکما تو، که جهنم یکی از نعمت‌های الهی است. چرا؟ چون پاکسازی میکنه انسان رو، بیمارستانه، بیمارستان درمان میشه انسان در اونجا. لذا خدا جهنم رو به عنوان نعمت خودش معرفی میکنه که انسان اونجا درمان میشه و بعد وارد چی میشه؟ ملحق میشه به سالما، وارد بهشت میشه. بله کسانی که تولدهای ضعیف و بیمار دارن بعد از اینکه درمان شدن وارد بهشت میشن، اون هم جز اصحابی که اصحاب الجنت هم فیها خالدون، تو بهشت برای همیشه هستن دیگه، درمان شده دیگه همیشه میتونه بره اونجا. فقط کسایی درمان نیستن، قابل درمان نیستن که تولدشون تولد ناقص هستش، کفار، مشرکین و منافقین. درجات هم درجات سالم میمونه. شما الان یه بچه 2 کیلو اومده میگن سالم، 2.5 کیلو هست میگن سالم، 3 کیلو میگن سالم، 5 کیلو هم میگن چیه؟ ما به تعداد بچه‌ای که سالم متعدد میشن درجه داریم. اونجا هم همینطور هستش، درجات افراد همه سالم هستن، وارد بهشت هم میشن، اما درجاتشون با هم دیگه متفاوت هستش. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.